أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را شکر میکنیم، باز مرحمت فرمود ما به شب دوم از شبهای احیا رسیدیم، هنوز زنده هستیم و برخوردار از مراحم او. بی نهایت شکر. خب دو تا نکته میخوام عرض کنم که به بحثمون مربوط نیست، اما این نکته ایست که مال همه زندگیست، خیلی مهمه. بذارید من خیلی توضیح ندم و شما فقط بدونین خیلی مهمه. یکی این که هر کاری میخواییم بکنیم نقشه میکشیم برای فردا، انشالله بگیم. هزار بار آدم مثال منظورم، من نماز دارم میخونم، شیطونه ها میاد میگه که خب بعد از نماز نافله بخون. نافله خوندن بده؟ نه، نافله خوندن خوبه. من تا فکر کردم که بعد از نمازم نافله میخونم، این نمازم خراب میشه. تجربه کنیم، هیچ کاری رو برای یه دقیقه دیگه، برای یه روز دیگه، برای یک سال دیگه، برای عمرت، آینده عمرت، بدون انشالله نقشه نکش. قرآن دستور میده، میفهمن لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. هیچ چیزی رو که هیچ چیزی رو نگید که من فردا انجام میدم الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا میخواد بگی. خدا میخوادم جدی بگی. من یه لفظی من میگم میرم. بسیاری از شکست های ما از اینجاست که آن وقتی که میبایست انشاءالله میگفتیم، بفرمایید توکل بر خدا میکردیم نکردیم. یک، خیلی مهمه ها، این نکته مال تمام عمر آدمیست. مطلب بعدی، اگر خدا یه نعمتی داده، شما الان همه تون الحمدلله به مرحمت خدا، به لطف خدا، به مرحمت خدا، به هزار هزار بار به مرحمت خدا سلامتی. منم به مرحمت خدا، به مرحمت خدا و هزار هزار بار به مرحمت خدا، یه ذره حالم از پارسالی که اینجا خدمتتون بودم بهتره. خب این شکر داره. اگه شکر نکنیم، خدایی نکرده، از دست میره. نعمت بدون شکر نمیمانه. اینم تجربه، اینو از نظر نظری ما بلدیم هر دو شو. من تقریبا بگم چقدر از عمرم این دوتا رو تجربه کردم. یه نعمت به یادم اومده، یادم رفته شکر کنم، فردا میرم به باد فنا رفته. این سراسر عمر باز، سراسر عمر. اگر شکر کردید، نعمتی که دارین بیشتر میشه، میمونه و بیشتر میشه. عرضم تموش. چی داشتیم عرض میکردیم؟ مرحمت کرد خدا، ما یک شب 21 دیگری را هم در عمر خودمان دیدیم. خب ما امشب میخوام یه کمی از تتمه بحث شبهای شب قبلمون، شب 19 رو خدمتون عرض کنیم که بحث صله رحم بود. ببینید، ما تمام زندگیمونو ما مسلمانیم، متدین هستیم، اصل اولیه برای یک متدین است که تمام زندگیش طبق ضوابط شرعی باشه، طبق ضوابط شرعی باشه. بنا شد یک کمی از گفتیم سلی رحم 10 اثر داشت، یکیش این بود که عمرتو زیاد میکنه، یکیش این بود، یکی این بود که مالت رشد میکند، مالت زیاد میشه. 3 رزقت زیاد میشه. نبود که اون شب گفتم رزق یعنی بهره شما از مالت، یا حتی اگر مالم نداشته باشی بهرت از دنیا زیاده. من دیدم آدمایی که خیلی مال نداشتن، بهرهشون از دنیا زیاد بود، خوب بود. حالا من میشه رزقش زیاد بود. مال آدم زیاده، اون شب عرض کردم ممکن آدم مالش زیاد باشه خودش بهرمند نشه. مثالش عرض کردم که اون از ثروتمندان طراز اول ایران بود، گفتش که رو کرسیش 12 رنگ غذا بود، این فقط نوک میزد توی ظرف میذاشتن همین مقدار، بیشتر از این امکان نداشت بخوره. چرس میکردی مالش زیاد بشه، رزقش زیاد بشه، بعد برکت اینم یه چیز خیلی خوب، شهرها به برکت شهرها یعنی کشور شما به برکت صلی رحم، اگر مردم صلی رحم میکنن، لزوما نداره مؤمن باشه، یهودی با یهودی صلی رحم کنه، با قوم خودش دشمنی نکنه، نمیدونم فلان مذهب صلی رحم شهرها را آباد میکنند. اینم میخواستم عرض کنم و تمومش کنیم. حساب آدمی را سهل میکنند، حساب سهل میشود. حالا می‌خواستم عرض کنم که این صله رحم چیه؟ تو همون روایت بود که نرسیدیم بخونیم. فرمودن ولو به رد سلام، قوم خویشت به شما برخورد میکنه، سلام میکنه، شما گرم جوابشو بده. آدم میتونه حتی اقل واجب در جواب سلام، سلامون نکم سلامون بده. میشه حتی اقل جواب سلام واجب من دادم، اما گرم جواب. خدمت یه بزرگواری ما رفتیم، خیلی وقتهای پیش، خدا رحمتش کنه، ایشون برای اهل مشهد استخارکن درجه اول بود، دائما تلفنش زنگ میزد و یکی ازشون استخاره میخواست. ما که نمیفهمیدیم اون چی میگه، فقط وقتی این گوشی رو برمیداشت میگفت سلام علیکم، یه سلامی گرم میکرد. بعد اون بند خدا میگفتش که مثلا یه دونه بر من استخاره کنه، ایشون گفت چشم، چشم خوب میگفت، یه سلام گرم، سلام گرم که جواب دادی یک خویشاوندت رو صله رحم کردی، اینو حساب کن برو تا بالا. یه وقت این بنده خدا لنگ زندگیش، منم وضعم خوبه، نمیشه من همون 12 رنگ سر سفره من باشه، 5 رنگ 3 رنگ نمیدونم فرش زیر پام اینجوری باشه، نمیدونم پتویی که رو میندازم اینطور باشه و اون یه پتو کهنه میندازه زیر پاش، این نمیشه. من دارم، خویشاوند من نداره. من دارم، یه وقت من ندارم، در حد زندگی خودم دارم. اگر در حد زندگی خودت داری، از خودت گذشتی، از خودت گذشتی به اون دادی، این یه درجه بالاییست. اما وقتی خودت به اندازه خودت داری، خب وظیفه نداره دیگه، خودت هستی، زن و بچت هستن، وظیفه واجب داری، هر چی زن و بچت رو در حد شأن اونها، در حد شأن اونها ادا کنی، میکنی و دیگه چیزی نمیمونه، اونو کار نداری. اونی که اضافه داره بایستی صله رحم. آقا چیه؟ مستحبه یا واجبه؟ واجبه. صله واجبه. صله رحم واجبه. قطع رحم لعنت میکند، لعنت میکند قرآن، خدا لعنت میکند به کسی که آق دارد، قطع رحم کرده است، لعنت میکند. واجب صله رحم. پس من اگر میتوانم زندگی اون لنگه هر مقدار میتوانم کمک میکنم. آقا چجوری کمک کنم؟ توی طبق بذارم همه عالم خبر کنم؟ این خیلی بده. جرس کردیم اون شب فرمودن صدقت و سر، صدقت و لیل اینجا بود، یا صدقت و سر یه دونه روایت نداریم، شاید 20 تا 30 تا شاید بیشتر. صدقت و سر تطف و غضب رب. اگر من کاری کردم، شهر ما کاری کرده است که خدا غضب کرده است. حالا انشالله میرسیم به امید خدا. دروغ چقدر تو شهر ما گفته میشه؟ از آب خوردن راحت تر دروغ گفته میشود. اون شب اشاره کردیم. خب این خدا غضب میکنه. غضب خدا را صدقه پنهانی فرو مینشاند. این اون بلایی که در اثر غضب، یعنی اون برای که در اثر اون دروغای زیاد، دروغای بد، تهمتها، غیبتها و و و برای اهل این شهر، برای شخص من به بار میاد، این بلا رو دفع میکنه. حالا بنابراین پس اگر من خواستم خدمتی به خویشاوندم بکنم، اگر اون اصلا نفهمه از کجا اومده، این بهترین فرضشه. بعدم من شب داستانی که صبح انجام دادم برای خانومم توضیح نمیدم. مثلا ممکن است خانومم برای مادرش توضیح بده و و و هیچ کس نفهمه. من به یک خویشاوندم کمک کردم برای جهاز دخترش. چجوری؟ باید دادم راهش رو پیدا کنه. شرایط هر شخص فرق میکنه. در تحت شرایط اینجوری این نوع آدم پنهون میتونه بکنه کار خوبشو. شرایط مختلفه، بدم شرایطشو بسنجه، یک خدمت پنهانی بکند به خویشاوند. مثلا اگر مریضی من میرم عیادت، این عیادت رسن شما صله رحمه. ما صله رحم رو منحصر میدونیم عید به عید رفتن دیدن قوم خویش. اینم هست، اینم خوبه. من احساسم اینه که مثلا یه بزرگترهای توفا میرسن انتظار دارند که من که کوچکترم برم خدمتشون. این انتظار دارد. پس این صله رحم، صله رحم خیلی خوبی است، چون انتظار او برآورده میشه. خوشحال میشه اگر من برم خونه‌شون. امسال ما یه قوم خویشی داشتیم 7-8-10 تا پله داشت، نتونستیم بریم. همینطورم حسرتش مونده. پس ببینید، تنها دیدن عید به عید نیست. یا فرض کنه که دو بار در سال، من سه بار در سال، مثلا اینا هست، اما تنها اینا نیست. من میتونم پویستر براش دعا کنم، مثل که امشب ما دعا میکنیم برای همه کسانی که به ما حقی دارند. دعا میکنیم برای همه کسانی که بر ما حقی دارند. از معلم منه به من حق داره، تا همسایه است حقی داره، تا دوست حقی داره، تا خویشاوند، همه کسانی که حق دارن ما دعا میکنیم. اینو دعا از دل دعا کنید. این همه که شما دارید دعا میکنید، بنده دعا میکنم شما آمین میگید، این داره صله رحم انجام میشه. همه کسانی که بر من حق دارن، البته معمولا خویشاوندانم میگیم، اما اگه اونم نگیم، کسانی که حق دارن کافیه، چون اونا حق دارن. پس ما دعا میکنیم یکیشه. شما، من یادم این از استادمون من آموختم، مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه، ایشون فرمود که من میرم حرم های مطهر. مثلا اون وقت حالا شرط شاید مثلا عراق نبود خدمت حضرت رضا، من زیارت خودم میکنم، بعدم هم تو وایسادم بر پدرم، بر پدر بزرگم، برای مادرم، مادر بزرگم، داییم، همینطور زن مرد کوچیک بزرگ یه سلام میدم، یه سلام شما میدی، یه زیارت حضرت رضا علیه السلام محسوب میشه. حالا زیارت اندک، یه زیارت محسوب میشه برای قوم خویشه، میشه صله رحم. چون عمرش شده بود 96 سال. برکت میکنه، عمر آدم برکت میکنه. مثلا شاید پدرشون فرض کنید 60 ساله از دنیا رفته بودا، خود ایشون 96 سال شده بود، اثر میکنه صله رحم. ببینید از کنم جواب سلام میدید، سلام میفرستید. من مثلا میگم فلانی داره میره کجا، هکی مثلا عموی منو دیدی، دایی منو دیدی، مثلا کی اکو دیدی، سلام رو برسون، عرض ارادت منو برسون، بگو من دعاگو هستم. سه تا جمله گفتی شد یه صله رحم برات میشه ثواب صله رحم. صله رحم چی بود عرض کردیم؟ یک واجب است، بنابراین ثواب درجه اول داره، ثواب درجه اول و اون همه آثاری که عرض کردیم. خب این تموم، من الان مقدار زیادی از وقتمون رو اب نداشم. امشب یکی میخواستیم در مورد پاکی لقمه هایی که آدمیان ما شما میخوریم، این خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر نقل کرد ایشان بعد از اینکه به معراج رفته بودن و از معراج بازگشتن، حوادثی که در معراج اتفاق افتاده نقل کردن. گفتن خدای متعال از من سوال کرد اینجور، من جواب دادم من نمیدونم، فرمود مثلا سوال کرد من بلد بودم جواب دادم. همینطور وقت این حدیث معراج رو فکر میکنم که آیت الله مصباح یه شرح براش نوشته باشن. این خیلی ممتاز از نظر اخلاقی. حدیث معراج، یادتون حدیث معراج چند صفحه است اما خیلی ممتازه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به عنوان جزء برترین روایات اخلاقی عرفانی در مصاحباتی که با پروفسور کرمن داشتن اونجا ایشون مطرح کرده، حدیث از بس ممتازه. حالا یه تیکش رو اینجا عرض می‌کنیم که به بحث ما مربوط میشه. خدای متعال فرمود یا احمد، ان العبادت عشرت اجزاء، عبادت ده جزء است. عبادت، عبادت من ده جزء است. تسعت منها طلب الحلال، نه تاش از ده تا نه تاش دنبال حلال رفتن است. نه اگر آدم بکوشد یک کار و کسب حلال درست صحیح طبق دستور شرعی پیدا کنه، اونجا هم دقت کنید، اونجا هم درست کار کنه. سابقاً از مراجع سوال کرده بودن آقا ما توی بانک هستیم، بانک هم در گذشته ها کارای ربایی میکرد دیگه، کارای خیلی جدی ربایی، حالا امروز بعضن ربایی میکنن، بعضا ممکنه درست انجام بدن، اون زمان همش ربایی بود. فرموده بودن اگر شما اون کارمندی که کار ربایی میکنه نباشی، مثلا فقط دریافت میکنه پول، مثلا فقط دریافت میکنه پول، اب نداره، کارت حلاله، حقوقت حلاله، بانک پول بانک مشتبه قاطیه، کارت که حلاله حقوقت هم حلاله. حالا ما میگیم که امروز یه ذره یه کمی دوتا آبی پاکتر بانک ها، خیلی از اوقات هم وضع بانک ها خرابه، کسی که مراجعه میکنه چیزی بلد نیست، اون کارمندم نمیکوشد، رئیس شعبه باید به این مسئلهش یاد بدیم. آقا تو میخوای خونه بخری، میای از ما پول چیز میکنی، وام میگیری، این قانون داره، قانونیش که بانک اون خونه رو میخره نقد، بعد به شما به صورت اقساطی مثلا در طول 20 سال میفروشه، یا خرید کامل دقیق، بعدم یه فروش کامل و دقیق، واقعا میفروشه واقعا میخره. اگر گرونتر فروختی چون 20 ساله و طبیعی دیگه، مثلا وام نقدی چه اسم پوله، خرید نقدی با خرید مثلا اقساطی مدت ها فرق میکنه، قیمتش اب نداره، اما این میاد پول میده و میگیره و میره و میره، این وقت مشکل میشه. در معاملات بانکی دقت کنید، کوشیدن یه دوره مفصل دنبال کردن که تمام کارهای بانکی رو سعی کنن درستش کنن، بنابراین قواعد و قوانین داره. حالا 9 جزء از عبادات طلب حلاله، قرآن به انبیا میفهمن پاک بخورید، بندگی ما رو مرا بکنید. حالا الان یادم نمیاد آیش، اگر آدم پاک و حلال بخوره، حالا بعد میرسید و میتونه نماز بخونه. شما میخوای نماز بخونی، فکرت صد جا نیست، دلت صد جا نیست. اگه بخوام یه ذره آدم بهتر نماز بخونه، اون چیزی که میخوره پاک و حلال باشه. یه چیزی من معمولا میگم، اون آقایون و خانمایی که مثلا میخوان فرزنددار بشن، ما میگم سعی کنید پاک و حلال بخورید. وقتی خانم باردار شد حتما سعی کنید ایشون پاک و حلال بخوره، بنابراین هر جای مهمونی نره، خانم باردار هر جای مهمونی نره، تا مطمئن نیستین به وضع مالی اونا در این مهمونی یه بهانه، البته درست نه دروغ، یه بهانه درستی بیارین. اگه دعوت شدین نرین هر جایی. اگه پاک و حلال این بچه ذره ذره اجزای بدنش از پول حلال و از غذای پاک، دوتا حلال و پاک، حلال و پاک درست بشه، این بچه فرق میکنه با اینکه توش. خب اینا بعد فهمون فین اوتی و مطعم و کن و مشرب و کن، اگر پاکیزه باشد آنچه که میخوری و آنچه که مینوشی، فانتفی حفظی و کنفی، دو در پناه منی. یک اصل شما پاک خوردی و پاک نوشیدی، اگر پاک خوردی و پاک نوشیدی، فانتفی حفظی و کنفی، در پناه منی، در حفظ منی، بیمه میشه بیمه الهی. حدیث بعدی، رسول خدا باز فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اتب کسب کرد تستجب دعوتو کرد، پاک کن کارتو، کسبتو پاک کن. معلم من یه وقتی حالا یه ذره حال و حوصله داشتم میرفتم دانشگاه درس، از وقتی که میرسیدم سر ساعت درس میگفتم تا پایان ساعت، یعنی یک ساعت و نیم، رسم اینجوری نیست چقدره؟ یه سلسش؟ نمیشه، حقوقش هم نگرفتم. من باید حرف درست بزنم بر اون بچه ها، حرفی که بایست بزنم بر اون بچه ها، ساعتش را پر کنم، چیزی کم نذارم، میشه کسب حلال. آقا اون حقوقی که میگه حلال، حلال آقا فرمود اتب کسب کرد
تو استجاب دعوتو کرد، دعات مستجاب میشه، تو میشه مستجاب و دعوه. آقا مستجاب و دعوه همه ما آرزو داریم، تو 10 تا دعا که میکنه اگه یه دونش مستجاب بشه. امشب ما اومدیم اینجا انشاءالله، حالا اینجا انشاءالله به برکت توسلی که میکنیم و به برکت نام مبارک امیر المؤمنین، گریه بر امیر المؤمنین، سینه زدن بر امیر المؤمنین، سینه زدن بر امام حسین علیه السلام، مثلا انشاءالله دعامون مستجاب بشه. میگه آقا کسب تو حلال کن، دعات مستجاب. خیلی خوبه. یه دونه حدیث هم نیست، حالا بعد میفهمم رفع ان الرجل یرفع اللقمه الی فیه، شخص یک لقمه به دهان نزدیک میکند، به داخل دهان میگذارد، حرامن یک لقمه حرام میگذارد. فما تستجاب له دعوتون 40 یوما، 40 روز دعاش دیگه مستجاب نمیشه با یه لقمه حرام. یه فضیلت دیگر، باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من بات کالن من طلب الحلال. کسی دنبال کار حلال بوده، یه کار کارگری، صبح ساعت جریان کارگری، من صبح ساعت 6 میره، 6 شب میاد خونه، اگه کارش هم درست کرده باشه، این وقتی اومد خونه نماز میخونه، مثل جنازه میفته. این شب که خوابیده، خدا از همه گناهانش درگذشته است. عبارت من میخونم، من با تا کالن من طلب الحلال، به زحمت افتاده است، خسته شده است از طلب حلال، با تا یعنی بیتوته کرد، شب خوابید، مغفورن له، خدا از گناهانش گذشته است، به خاطر اینکه دنبال کار کسب حلال بوده است. حدیث بعدی، قال لی ابو الحسن علیه السلام، اینجا معلوم است که کدام امام فرموده، احتمال میدیم حضرت موسی بن جعفر فرموده باشد، من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله. کسی که دنبال این رزق و روزی، که همه دنبال رزق و روزی میرن، کسی دنبال رزق و روزی باشد از راه حلال، لیعود بهی علی نفسه، برای اینکه وقتی کار کرد حقوق میگیره، خرج خودش بزنه، بچهشو میده، دست جلو مردم دراز نیست، سرشو بالا نگه داشته، همین، برای اینکه خرج خودش بزنه، بچهشو بگذرونه، میره دنبال کار حلال، کسب حلال، برای اینکه خرج خودش زن و بچهش رو بگذرونه. کان کل مجاهد فی سبیل الله عز و جل، مثل کسانی هستش که در جبهه ها در برابر دشمن خدا می ایستد و مجاهدت می کند و می جنگد، مثل جهاد، کارش مثل جهاد، می خوابه، خدا از گناهانش در می گذرد. باز حدیث بعدی، پیامبر فرمود یه مردی به ایشون عرض کرد اوه با ان یستجاب دعایی، من دوست دارم که دعا مستجاب بشه. فرمود طهر معکلک، اون چیزی که میخوری پاک کن، اون چیزی میخوری پاک کن، ولا تدخل بطنک الحرام، تو شکمت حرام نذار بره. نمیخواد دعات مستجاب بشه، حروم نخور. باز حدیث سوم، اینا رو تون میکنیم، رسول خدا فرمود من سره ان یستجاب دعوته، هر کس دوست داره که دعاش مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، کسبشو حلال کنه، پاکیزه کنه، کسبشو حلال کنه، کارگری میشه، میشه آدم از کار خدا نکرده بدوسته. دوستمون یه جایی بود توی کارخونه که اسم ببرم میدونین، کارگرا، نمیدونم شاید بالاتر از کارگرا، اجناس کارخونه رو میبردن. از کار بدوسته روایت از حضرت باقر علیه السلام فرمود ان لله عز و جل ان الله عز و جل جعل لشر اقفالا، خدای تبارک و تعالی هم برای همه بدی ها، برای شرور، برای بدی ها قفل ها قرار داده است، قفل ها. و جعل مفاتیح تلک الاقفال، و کلید همه اون قفل ها رو قرار داده در شراب. این حدیثی است که زیادم شنیده شده. بعد فرمود ول کذب و شر من الشراب، دروغ از شراب بدتر است. فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد فرمود الا اخبرکم به اکبر الکبائر، من به شما نگم که بزرگترین گناهان کبیره چیست. گناهان کبیره رو گاهی توی روایت 70 گفتن، گاهی 7 گفتن. حالا فرمود که نمیخواید من براتون بگم که بزرگترین گناهان کبیره چیست. بعد فرمود الاشراک بالله، شرک به خدا. خب انشاءالله ما شرک به خدا نداریم. این شرک به خدا که اینجا گفته میشه یعنی من سر در برابر یک بت به خاک بگذارم. وگرنه تو دل من مثلا میاد که این مریضی منو این دکتر خوب کرد، این یعنی شرکه، اما شرک خفیه. هر گناهی شرکه، شرک اونو نمیخوایم بگیم. این شرکی که گفته میشه جزء بزرگترین کبائره اونیست که در برابر غیر خدا من به سجده بیافتم. چه فرمون؟ دوم حقوق الوالدین، پدر و مادر از شما دل سوخته، دلنگران، اوقاتش تلخه، هرچی هم کسی میخواد واسطه بشه نمیپذیره، این دلش سوخته، دلش گاهی فرزند کاری میکنند که دیگه مادر خیلی مهربانه، دلش دیگه راست نمیشه. به اصطلاح اینو میگیم عقوق. عاق والدین که شنیدیم که دیگه سه تا گناه بزرگترین گناهان کبیره است، بزرگترین گناهان کبیره. شرک به الله که عرض کردیم، حقوق الوالدین، سوم اون چیزی که می‌خواستیم بگیم و فرمود و قول الزور. قول الزور یعنی چی؟ ایل کذب یعنی دروغ. دروغ جزء بدترین گناهان کبیره است. یادتون باشه فرمودن که اگه کسی نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، زیارت زیاد میره، همینطور تسبیح دستشه داره، تسبیح میندازه، به این نگاه نکنین. بسیار از اوقات مردم میرن با یک کسی معامله میکنن به امید اینکه مثلا یه تسبیح دستشه داره تسبیح میگردونه. اینو گفتن نگاه نکنید. نگاه کنید ببینید راستگوست، وفای به عهد میکنند دیگه. چی؟ راستگویی نشانه دینداریه. یه کسی پای سود بزرگ هم میاد اما باز راست میگه، از سود میگذره، این نشانه است. منافعش در خطر، دروغ نمیگه. الا البته گفتن یه جاهایی هستش که استثناست، مثلا جان کسی در خطره، اگه من راست بگم جونش در خطر میفته، اونجا من جایز نیست اصلا راست بگم، اون استثناءاتشه. اما راست گفتن جزء نشانه دینداری، اصلا من دین دارم یا ندارم. فرمودن دروغ هم چیه؟ جز بزرگترین گناهان کبیره است. این ارزان من تمام کردم، حالا سعی میکنم این صحبت هم انشاءالله خیلی طولانی نباشه. یکی از اذکاری که شب 19 هم توی مفاتیح بود این است که اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا لعنت کن کشندگان امیر المؤمنین رو. هر خیلی توش نکات سخت داره که آدم جایز نیست همشو باز بگه، لذا من پوشیده عرض میکنم، یه جاهاشم سریع عبور میکنم که انشاءالله گیر ایجاد نکنه. کشندگان امیرالمومنین، ما میگیم فقط یه نفر بود، دو نفر از خوارج آمدن دم در مسجد وایستادن، اون پشت قایم شدن، وقتی که امیرالمومنین داخل مسجد شد اونایی که تو مسجد دارن میگن ما دو برق شمشیر دیدیم. اون نفر اولی که شمشیرش هم اول زده بود به سقف گیر کرد برطرف شد، نفر دوم که ابن ملجم بود شمشیر او به فرق امیرالمومنین برخورد کرد. حالا یه بحث هستش که دم در مسجد امیرالمومنین رو ترور کردن زدن یا داخل محراب، این بحث رو فعلا نمیخوایم عرض کنیم، مطلبش رو میخواستم عرض کنم. پس فقط یه نفر ابن ملجم کشت، لذا امیرالمومنین فرمودن که اگر من کشته شدم از بین رفتم از دنیا رفتم، یه نفر به یه نفر بکشید. راه نیفتیم تو مردم بگیم که مثلا قتل امیرالمومنین هر کسی رو احتمال میدین بزن، اینجوری نکنه، یه نفر به یه نفر. اینم از اون کلمات فوق العاده امیرالمومنین عدالت پرورانه ایشونه، کار ندارم. پس چرا گفته میشود خدای کشندگان امیرالمؤمنین رو؟ اینو دقت کنید، من خیلی سریع میخوام رد شم. پیامبر وقتی که به مدینه آمدن دست بارشون باز شد برای اینکه بتونن به مردم تعلیم و تربیت بدن، هر وقت هر روز ایشان به منبر میرفت، مردم جمع میشدن و ایشون 10 آیه از آیات قرآن رو برای مردم درس میگفت. تا اون روز چقدر قرآن نازل شده بود؟ تا وقتی ایشون به مدینه آمده نصف قرآن نازل شده دیگه، حالا تقریبا نصف قرآن نازل شده. بنابراین هر روز ایشون 10 آیه درس میداد به مردم، خوندنش رو یاد میداد. اینجا ها ما معلم داریم، معلم میخونه، شاگردها تکرار میکنن، خوندنشون میشه صحیح، که همچه کاری مثلا. بعدم تو روایتش دارد که آنچه که از علم و عمل در آیه بود به مردم درس میفرمود. این آیه مسئله اعتقادیه، میفرمود این علم بود، اعتقادیش رو توضیح میداد برای مردم. اگه مسئله عملی بود باز توضیح میداد که قرآن کلیات مسائل اسلام رو داره، کلیات، همه ریزکاری ها رو نداره، گاهی هم داره ریزکاری، اما همه ریزکاری ها رو نداره. مثلا برای وقت نماز، وقت های نماز شما نگاه کنید تو رساله مثلا 5 صفحه مسائل وقت نمازه، تو 2 آیه در مورد وقت نماز آمده. خب نمیشه مثلا 5 صفحه مسئله، مثلا 20-30 تا مسئله رو تو 2 آیه گفت. بنابراین یک مسئله کلی وقت نماز تو قرآن آمده، اینو پیغمبر باید توضیح بده. اگه توضیح نده مردم نمیفهمه یعنی چی. وضو و غسل و تیمم تو 2 آیه آمده، بلنم تجدو ما ان فتایم من موسعیدن تیبا، اگه پیدا نکردیم با یک خاک پاک تیمم کنیم. تیمم اصلا یعنی چی؟ تیمم در لغت یعنی قصد. تیمم موسعیدن تیبا فمسهو به وجوه کن و ارجل کن. مثلا حالا یادم نیست آیش دقیقا، در صورت خیلی مختصر کلیات مسائل قرآن داره. بنابراین به توضیح پیغمبر قرآن نیاز دارد، به تفسیر پیغمبر قرآن نیاز دارد. معلومه؟ قرآن کلیات مسائل رو دارد. مثالش در چیز در عرف خودمون قانون اساسی است. قانون اساسی مثلا 10 صفحه است. بله، شما فقط قانون خرید و فروش برید توی قوانین اصطلاح مدنی، برید قوانین خرید و فروش بگید، مثلا فرض کنید که 300 صفحه قانون خرید و فروشه. مثال قانون ازدواج مثلا 200 صفحه قانون ازدواجه. تو قرآن چی گفته؟ 2 کلمه گفته، 2 آیه است. اون 2 آیه رو باید پیغمبر توضیح میداده که بشه ازش این 300 صفحه نمه اون 200 صفحه اینا در بیاد. پس توضیح پیغمبر برای فهم قرآن لازم بود. اینو دقت کنید، توضیحات پیغمبر، تفسیری که پیغمبر فرمود و هر روز برای مسلمان دستور فرمود، درس فرمود، اونا گوش کردن، شنیدن، نوشتن. یعنی قرآنی که ایشون می‌فرمود می‌نوشتن، بعد می‌فرمود در حاشیه تفسیر را بنویسید. در حاشیه می‌نوشتن تفسیر قرآن را. بنابراین مسلمانان یک قرآن داشتن با تفسیر، تفسیر مختصر. یه تفسیر مختصر به طوری که اگر اون تفسیر آدم بلد بود در کنار قرآن، قرآن میفهمی، مشکل پیدا نمیکرد. این جمعیتی که نمیفهمه جمعیتی است که مقابل امیرالمومنین ایستاد. خوارج 12,000 نفر بودن، امیرالمومنین تشریف آوردن، با اینا صحبت کردن. با اینا که صحبت کردن 8,000 نفر توبه کرد، برگشت. 4,000 نفر موندن. توی جنگ نهروان اکثر اینا کشته شدن. چند نفر که زنده موندن، یکیش همین ابن ملجمه که لعنت الله علیه. ما میگیم که لعنت الله علیه و همه کسانی که این جریان را به بار آوردند. اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. عرض تموم شد. تقریبا اون چی که میخواستم هم عرض کردم. حالا اگر برای کسی سوالی بود بعد سوال کنه. بریم برای توسل به درگاه امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه و حضرت امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عليكم منا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.